مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می
باشد. جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما این رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تاکنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کنکاش. بنده حسین زاده افتخار دارم که این هفته هم به اتفاق همکاران خود در برنامه کنکاش در خدمت شما خوبان شنونده هستم. خب شنوندگان عزیز، اجازه بفرمایید که قبل از ورود به بحث این هفته، نخست تبریک و تهنیت عرض کنم میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت علی ابن موسی رضا به حضور همه شما شنوندگان عزیز و گرامی، و امید که همه ما از روان راه آن امام همام باشیم. شنوندگان محترم، همانگونه که در جریان هستین، بحث مذاکرات صلح و مخصوصا مذاکرات بین الافغانی اخیراً گرمتر شده و به نظر می رسد که صفحه جدیدی از این مذاکرات در حال ورق خوردن است. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان به تازگی سفرهایی به کشورهای منطقه داشته و در خبرها هم داشتیم که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است که اعضای شورای عالی مصالحه قرار است که به زودی معرفی شوند. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را با حضور کارشناسان سیاسی و آگاهان امور مورد بررسی قرار خواهیم داد. در حالی که بسیاری از کارشناسان سیاسی روند مذاکرات بین الافغانی را طولانی مدت و آن را بسیار پیچیده می‌خوانند، اما عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان گفته است که اعضای کمیته رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی هفته آینده معرفی خواهند شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز شنبه این هفته در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که آتش بس 3 روزه در ایام عید زمینه خوب برای آغاز مذاکرات صلح بوده است. او اظهار داشت که برای شروع مذاکره هر لحظه مصمم هستیم و در جریان مذاکرات آتش بس باید برقرار باشد و کشورهای منطقه هم به همکاری‌های خود در پروسه صلح ادامه دهند. از پیر محمد ملازئی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی پرسیدیم که آیا تا کنون شرایط برای گفتگوها با طالبان و منتج شدن آن به نتیجه فراهم شده است؟
ببینید، واقعیتش اینه که با اون فشاری که امریکا روی پاکستان آورد، کم و بیش میشه گفت که پاکستانی ها لااقل در ارتباط با شورای کویته به این نتیجه رسیدن که برای کاهش فشار امریکا طالبان رو تشویق کنن که بیان پای میز مذاکره با دولت مرکزی افغانستان. تو همین رابطه هم سفیر خلیلزاد از اهمیت خاصی برخورداره، هم اخیراً فرمانده ارتش و رئیس ISI پاکستان هم آمدن کابل و یک سری صحبت ها و قول و قرارهایی رو گذاشتن که به صلاح طالبان رو تشویق کنن یا ترغیب کنن که بیان پای میز مذاکره و مذاکرات بین الافغانی آغاز بشین. الان شرایط به نظر میاد که مساعد شده، بخصوص که طالبان در این فاصله‌ای که به اصطلاح افتاد عملیات بسیار گسترده‌ای رو نشون دادند و انجام دادن برای اینکه قدرت خودشون رو به نمایش بگذارن و به دولت بگن که ما اگر مذاکره میکنیم از موضع قدرت با شما مذاکره میکنیم و سهمی رو کم از قدرت میخواهیم، اون چیزی که ما میخواهیم، اون چیزی که شما مذاکرتون هست. در حال واقعیتش اینه که الان شرایط داخلی افغانستان کم و بیش داره مساعد میشه به طرف این که به صلاح برن و یک سری مذاکراتی رو با طالبان انجام بدن و یه فرمولی رو یا راه حلی رو برای توزیع قدرت پیدا بکنم. به نظر میاد مرحله اول این توضیح قدرت همون چیزی بود که بین عبدالله و آقای اشرف غنی پیش اومد و توافق کردن در واقع دو تا تیم شرکت کننده در انتخابات که با هم اختلاف نظر داشتن بعد اثر تقسیم قدرت، یعنی الان قدرت 50% در واقع در دست عبدالله باید قرار بگیره و 50% در دست اشرف غنی. اما حقیقتش اینه که این شکننده هست به دلیل اینکه طالبان ذیل سوم دستیابی به قدرت هستند و اونا معمولا حد اکثر امتیاز رو طلب میکنن. حالا اینکه این دو تا گروه تونستن با هم به تفاهم برسن یه موضع نسبی قوی تری پیدا کردن در مذاکرات آتی با طالبان. من میکنم هم امریکا پاکستانی هم تا حدی عربستان سعودی و حتی ایران به نوعی الان این تمایل دارن که برای افغانستان یک راه حل سیاسی به طالبان و به صلاح دولت مرکزی پایان پیدا کنه، برای اینکه واقعیتش اینه که همه به صلاح شرایط به گونه ایه که اگر افغانستان به صلح و ثبات دست پیدا نکنه احتمال تجزیه افغانستان هم وجود خواهد داشت که به نظرم تو شرایط کنونی نه در داخل افغانستان کسی خواستارش هست نه در سطح منطقه کسی خواستارش هست، مگر اینکه در سطح بین الملل قدرت بزرگی معاملی برسن که اون بحث جداییه، ولی حداقل از دید منطقه و کشور همسایه افغانستان و همچنین مردم و دولت افغانستان و احزاب سیاسی فعلا ارجح اینه که به تفاهم سیاسی با طالبان برسن و اگر به این تفاهم سیاسی برسن و توزیع قدرت به شکل تنظیم شده ای بین این سه جریان، یعنی جریان عبدالله و شمالی و جهادی و اتحادیه خطن و جریان آقای اشرف غنی که لیبرال دموکرات اومد از غرب هستن و طالبان که یه ایدئولوژیکه، اگر یه تفاهم بین این سه جریان به وجود بیاد که اینا بتونن توزیع قدرت متعادل وجود بیارن و کشورهای منطقه هم ازش حمایت بکنن، شرایط بین الملل هم حمایت کنه، در اون صورت میشه امیدوار بود که حداقل اون بخشی از طالبان که شورای کویته هست که بدنه اصلی بسیار طالبان و رهبریش هم تشکیل میده اونا بیان پای میز مذاکره به شکل جدی و در قدرت شریک بشن، شاید بشه جنگ و لاغل در این شکلش تمام کرد، هرچند که ما تنها گروه طالبان نداریم، ممکنه یه تعداد از فرماندهان طالبان جدا بشن، برن به داعش بپیوندن، سازمان القاعده هست، حدود 22 تا گروه دیگه هم وجود داره واقعا تو افغانستان، گروه کوچک و بزرگ در حد نوعی اونا میتونن به جنگ ادامه بدن. اما تو شرایط فعلی اگر بخوایم پیش بینی بکنیم تا یه هفته ها و ماهای آینده ظن غالب اینه که مذاکرات جدیتری بین الافغانی شروع بشه.
در حال صحبت از مذاکرات صلح بین الافغانی می شود که بسیاری از کارشناسان سیاسی و آگاهان امور مذاکرات بین الافغانی را دشوارترین بخش روند صلح افغانستان می دانند و باور بسیاری مذاکرات بین الافغانی دشوارترین مرحله روند صلح و دشوارتر از توافق آمریکا و طالبان است، زیرا این گروه ممکن است خواسته های بسیار سختی مانند اجرای قوانین شریعت، استعفای دولت فعلی، سعم عظیم در دولت جدید، اصلاحات در نهادهای امنیتی، اصلاحات در قانون اساسی و دیگر مسائل داشته باشند. سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس و آگاه امور سیاسی در این رابطه گفت:
اگر مذاکرات بین الافغانی بین شخصیت‌های مستقل افغانستانی و نمایندگان دولت افغانستان از یک طرف و نیروهای طالبان از طرف دیگر به زودی آغاز شود، من فکر می‌کنم که به صورت طبیعی این بخشی از پروسه بسیار وقت‌گیرتر و پرجنجالتر و پردردسرتر از مذاکراتی باشه که بین آمریکا و طالبان صورت گرفته بود. دلیلش هم این هست که اصلی ترین مسئله طالبان با آمریکا اخراج نیروهای آمریکایی از افغانستان یا به تعبیر خود آمریکایی‌ها خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود که این چه آمریکا با طالبان چه به توافقی دست پیدا می‌کرد یا نمی‌کرد به دلایل اقتصادی و سیاسی آمریکا به دنبال خروج از افغانستان بود. بنابراین خیلی مسئله حادی که در واقع یک جنجال غیر قابل حل باشه بین آمریکا و طالبان در واقع وجود نداشت تا طرفین بخواهن بر سر او چانه‌زنی زیادی بکنن. تنها بحث در رابطه با مکانیزم و چگونگی و جزئیات مسئله بود، اما در رابطه با حکومت افغانستان و شخصیت‌های مستقل سیاسی در مذاکرات احتمالیشون با طالبان مسائل و زاویه‌های بسیار فراوان مبهم و گنگی وجود داره که رسیدن توافق بر سر جزئیات اونها به نظر می رسه که بسیار سخت است. مثلا نوع نگاهی که طالبان نسبت به حکومت دارن نگاه اماراتی است، در حالی که حکومت افغانستان و بسیاری از کسانی که طرف مذاکره طالبان واقع می شوند اینها بر نگاهشان به حکومت یک نگاه جمهوری است. این تفاوت دیدگاه خودش باعث میشه که مشکلات فراوان دیگری هم بر مسیر مذاکرات در واقع سایه بیاندازه. نگاهشان به نوع تعامل با جامعه جهانی، نگاهشان به مسائل حقوق زنان، نگاهشان به مسائل حقوق بشر و از همه مهمتر ترکیب حکومت و ساختار حکومت و نقش دادن به احزاب، نقش دادن به اقلیت‌های قومی، نقش دادن به اقلیت‌های مذهبی، همه اینها از مسائل بسیار پرچالشی است که به نظر می‌رسد که یک مذاکرات سخت و نفسگیر را به وجود بیاره. بنابراین این که ما انتظار داشته باشیم اگر مذاکرات آغاز شود در یک فاصله زمانی کوتاه و نه چندان طولانی در واقع به یک نتیجه برسه که این نتیجه ملموس باشه و به تغییر ساختار حکومت و آمدن طالبان در ساختار حکومت منجر شود غیر معقول به نظر می رسه و به انتظار داریم که مذاکرات با تقریب و دشواری پیش بره. اما با توجه به اینکه هم جامعه جهانی و هم طالبان و هم دولت افغانستان مصمم هستند که مذاکرات به هر شکلی انجام بدن، ممکنه که علارغم فراز و فرودها مذاکرات پیشروی داشته باشه و آرام آرام به سمت حصول نتیجه در واقع نزدیک شود.
در حالی که دور تازه از مذاکرات صلح افغانستان در حال ورق خوردن است، پاکستان نیز تلاش می کند تا در این عرصه به مقاصد سیاسی خود در افغانستان دست پیدا کند و این در حالی است که به تازگی روابط آمریکا و پاکستان در رابطه با افغانستان قدر تنش آلود شده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود اعلام کرد که پاکستان همچنان برای مخالفان مسلح دولت افغانستان پناهگاه امنی است و در خاک خودش پناهگاه امن در اختیار مخالفان مسلح دولت افغانستان گذاشته است. در همین حال آمریکا که خود به حمایت از گروه‌های تروریستی و تلاش برای ایجاد پایگاه برای داعش در افغانستان متهم است، بارها پاکستان را به حمایت از مخالفان مسلح دولت افغانستان متهم کرده، اما پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده است. همچنین سخنان اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان در پارلمان کشورش در مورد شهید خواندن بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده با انتقاد قانونگذاران اپوزیسیون و همچنین انتقادات گسترده در خارج از پاکستان مواجه شده است. عمران خان گفته اسامه بن لادن که به عنوان مغز متفکر حملات 11 سپتامبر 2011 شناخته می شود به دست آمریکا شهید شده است. عمران خان تأکید کرده که ما از آمریکا در جنگ با ترور حمایت کردیم، اما آنها به اینجا آمدند و او را کشتند و شهید کردند. از غلام قادر سکندری، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در کابل پرسیدیم که اظهارات اخیر نخست وزیر پاکستان در مورد بن لادن و همچنین گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد حضور امن تروریست‌ها در خاک پاکستان و همچنین دلایل این اظهارات تنش آلود میان مقامات پاکستانی و آمریکایی را چگونه باید ارزیابی کرد؟
می‌دانیم که موضوع ایالات متحده آمریکا و پاکستان در یک سال اخیر چندین بار تیره شد و دوباره روابط بهبود یافت. اما در این اواخر به امیدواری ایالات متحده آمریکا به انسجام و هماهنگی و در عین حال همکاری گروه‌های افراطی مثل طالبان بود که به پروسه صلح با ایالات متحده آمریکا هماهنگ بکنند. و موضوع صلح برای ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار مهم بود، هم به خاطر که آقای ترامپ انتخابات 4 ماه دیگه در مورد داره و هم تعهدات را که در طول کمپاین انتخاباتی اوایل خودش کرده بود که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و آوردن یک صلح در افغانستان جزء برنامه‌هایش بود و فعلا این در حال اختتام است برنامه‌اش و مجبور بود که یک حرکت سیاسی را در افغانستان بزنه تا بتونه از این به عنوان یک کمپاین انتخاباتی برابری کنه. اما ایالات متحده آمریکا در تمام حوزه‌ها تلاش کرد بالای پاکستان موفق نبوده و پاکستان در ظاهر یک تعهد نام سپارید که ما در پروسه صلح حمله میکنیم، در ازاد فدت دو روز در اسلام آباد میمانه و تمام سران پاکستان رو میبینن و با اینا هم آهنگی میکنن که در پروسه صلح افغانستان و امریکا رو حمایت بکنه و از لوی درسی رو خود روان میکنه به افغانستان، اطمینان میده به دکتر سید عبدالله و دکتر سید اشرف غنی که ما در این حوزه همکار هستیم. اما در حرکت هایی که انجام میشه مثل جنگ هایی که شدت گرفته در افغانستان به سبب قرض و تجهیز طالبان در داخل افغانستان و تحریک اینا بیشتر در خطوط جنگی نشان میداد که طالبان در آنچه که میگن صادق نیستن و عقبی کار کشور پاکستان هست، این وضعیت باعث شد که ایالات متحده آمریکا در مورد عمل کردی اینا یک واکنش نشان بده و دنبال بهانه بود. سخنرانی صدر اعظم پاکستان باعث شد که ایالات متحده آمریکا در این حوزه واکنش نشان بده و بهانه بگیره برای که پاکستان در حوزه مهار تروریسم و همکاری ها در مبارزه با تروریسم با ایالات متحده آمریکا صادق نیست. و بحث شهید خواندن آقای اسامه بن لادن از طرف صدر اعظم پاکستان، من باورم اینست که اونا با یک جامعه سنتی و اعتقادی زندگی میکنن که این جامعه متشکل از چنین آدمایی، از چنین شرایطی، از چنین وضعیتی است. فکر میکنم که این صحبت در یک مجموعه داخلی اینا بوده که گفته شده و این بیرون انعکاس داده شده به عنوان یک سیاست خارجی که آقای عمران خان زیر فشار بگیرن. به اون خاطر اونا باورشان این است، باورشان به اسامه بن لادن به عنوان یک مجاهد بوده و اونا را حمایت کرده، در کاخ خودش محافظت کرده و روزی هم که ایالات متحده آمریکا در خاک پاکستان حمله کرده بود و این هماهنگی دستگاه امنیتی و نظامی پاکستان بود و اسامه بن لادن اونجا ترور کردن. و این خاطر باور من این است که اینا نظامشان به چیزا باور داره و او به عنوان صدر اعظم باید این موضوعات رو در اونجا به همین شکل مطرح میکرد.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
کنکاش رویدادهای سیاسی و فرهنگی با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان. تحلیل و بررسی رویدادها را با کنکاش تعقیب کنید. کنکاش.
خوب، شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه کنکاش در خدمت شما هستیم و امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خب، ادامه بحث در رابطه با تنش میان آمریکا و پاکستان در رابطه با افغانستان را پی میگیریم. پاکستان به بهانه مبارزه با تروریسم مبالغ کلانی را از آمریکا دریافت میکرد. به نظر میرسد که با کشته شدن بن لادن و برخی از رهبران طالبان و فوت ملا عمر این مبالغ کاهش پیدا کرده و پاکستان به این دلیل هم از آمریکا ناخرسند است. سید احمد موسوی مبلغ در این ارتباط گفت:
نوعاً تنش ها در واقع چالش هایی است که همواره بر سر موضوعات ریز و درشت بین کشورها و از جمله آمریکا و پاکستان به وجود می آمده و خواهد آمد. این تنش ها بر سیاست های کلی کار و بر روند کلی یک پروسه ممکنه که تأثیرات مقطعی و کوتاه مدتی داشته باشه و دو طرف تلاش کنند که با حربه استفاده از چالش ها در واقع امتیازگیری های را انجام داده باشند، اما در استراتژی کلی کار تفاوت ایجاد نخواهد کرد. یعنی پاکستان به این نتیجه رسیده که باید با پروسه صلح در افغانستان به یک شکل کنار بیاید، منتها به دنبال این هست که بیشترین تأمین منافع را داشته باشه از این پروسه صلح. آمریکایی‌ها هم به این نتیجه رسیدن که بالاخره باید با طالبان به عنوان یک واقعیت
عینی جامعه افغانستان کنار بیایند و میخواهند که با کمترین آسیب در واقع افغانستان را ترک بکنند. از طرف دیگر عرض به حضور شما که مسائل دیگری هم در مناسبات بین آمریکا و پاکستان در منطقه نقش داره که باعث میشه که آمریکا و پاکستان هر کدام تلاش کنند منافع خودشان را در واقع از طریق گروکشی بعضی از مسائل تا حدی تأمین و حل بکنند. بنابراین این چالش ها چالش هایی نیست که در استراتژیک باشه و در واقع دورنمای کلی کار را آسیب بزنه. به نظر من
در حالی که صحبت تنش میان آمریکا و پاکستان بر سر افغانستان میان دو کشور بالا گرفته است، خبر دیگری حاکی است از تنش میان آمریکا و روسیه بر سر مسائل افغانستان. روزهای گذشته در خبرها داشتیم که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش نوشته است مقامات روسی به شبه نظامیان افغان یا به عبارت طالبان پول می‌داده تا نظامیان آمریکایی را به صورت گزینشی در افغانستان بکشند. از محمد سالی سلجوقی، نماینده دور قبل مجلس افغانستان و آگاه امور سیاسی پرسیدیم که دلایل تنش روسیه و آمریکا در موضوع افغانستان و اتهاماتی که مقامات آمریکا و روسیه به یکدیگر وارد می‌کنند چیست؟
اولا این گونه تنش ها از نظر تاریخی قابل توجیه هست. همانطوره که امریکایی ها تا 14 دهه قبل تمام جریان ها، جهت ها و جبهاتی که بر علیه روس ها می جنگیدن حمایت میکرد، روس ها هم بدون شک به گونه ای می خواهند که امریکا در همین جغرافیا همیشه درگیر باشه و گروه ها و جبهاتی که بر علیه امریکایی ها امروز در افغانستان می جنگن به یک شکل نه بر علیه قدرت بشینن تا باز اما منظومه های ایدئولوژیک خود به حوزه کشورهای آسیای من انتقال نمال منطقه به یک جغرافیای بحران همیشه وجود داشته باشد. حالا ببینیم زمانی که آمریکا و روسیه امروز در این جغرافیا با هم دیگر تضاد منافع دارند، بدون شک به صورت منطقی میشه حد زد که روسها به طور طبیعی باید از جریان های طالبا و گروه های حراس افغان دیگه به جز داعش حمایت کنند و اتهاماتی هم که وجود داره این اتهامات در مقطعی از تاریخ نمودها و شواهد را هم ظاهر ساخته. از جمله ای که طالب ها در سفر خود با روسیه اولین جلسه خود را در دیدار با سران مجاهدین، رهبران سیاسی، احزاب در افغانستان انجام دادند. دوم، رفت آمد سفر کردن برای نمایندگان طالبان به روسیه کدام مانعی نداره. از جانب دیگر همیشه در موضوع گیری های خود نماینده روسیه در حوزه افغانستان به گونه از آشتی و گفتگو و صلح صحبت کرده است که یکی از تضمین کنندگان نتایج صلح هم شاید باشد. به همین دلیل بین آمریکا و روسیه بر سر مسائل افغانستان که تضاد منافع وجود دارد بدون شک یعنی تصادم ها هست. حتی تعداد از ساید نظران سیاسی افغانستان نیز گفتند که طالب ها به شکل به بعضی از جریان های طالب ها ارتباط مستقیم دارند. اما اینکه روس ها برای طالب ها اسلحه داده باشد، امکانات و ادوات نظامی داده باشد، مثل که پاکستان در مدیریت جنگ طالب ها رهبری میکنه حضور داشته باشد، به اون گونه حضور نداره. ولی شبکه های استخباراتی به صورت جدی با جریان های از طالب ها رابطه دارند و امریکای ها نیز درک کردن. یک چیزی که باید اذعان کرد که آمریکا در جنگ بر علیه تروریسم با همان هدف و شعاری که انتخاب کرده بود کاملا ناکام شده، به هیچ عنوان نتوانست با آن اهداف گفته بود دست پیدا بکنه. حالا اگر اهدافشان اهداف روی صحنه و پشت صحنه داشته است و جنگ افغانستان یک سناریوی پیچیده دیگر بوده از آمریکا، بحث جداست. اما علی ظاهر آمریکایی‌ها در افغانستان ناکام ماندند. آمریکایی‌ها نتوانستند حتی پایه‌های یک نظام یا حکومتی که مبتنی بر آراء مردم بود هم مستحکم بسازند.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان برنامه کنکاش این هفته رسیدیم. تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.